همی بودم بده اون رادیو رم
درود بر شما عزیزای دلم. من برنامه شما رو از اینستاگرام لایف میبینم، 4 بارم در طول هفته گوش میدم که برسیم دوباره به چهارشنبه. عشق من یک توستون دارم
فرشید جان. دروغ که در این نظام زیاد دیدیم و شنیدیم، اما برای من یکی از دردناکترین دروغایی که در جریانه، دروغایی که در کتابهای درسی بچه‌ها به خودشون میدن.
یه بیتش میگه که چون که در تاریخ خوانده هی دروغ اندر دروغ، در نتیجه می نویسد متن اشارات رو.
نمونش هم همین آقازاده های ژنفودی که دارن بیرون تو نمیدونم آمریکا، کانادا، اروپا میزنن، میخورن، میپاشن، به پاشنه کفششون هم یه چیزی هم چی نمیتونه بگه، لذت این اقتصاد در نوین اسلامی ولایو میبرن.
سردم سن ظالم من قصو صندم شکر کلماز، سردم سن ظالم من قصو صندم شکر کلماز، seni seven bu deli gönlümün güneşsen sen hayal dozu، seni seven bu deli gönlümün güneşsen sen hayal dozu، gönder mesajını açmakıyım yana 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 için için okuyum، gönder mesajını açmakıyım yana 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 için için okuyum، bir de kendim sevirem desen seni kendime yüreğime takıyım، bir de kendim sevirem desen seni kendime yüreğime takıyım، gönder mesajını açmakıyım yana 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 için için okuyum، gönder mesajını açmakıyım yana 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 için için okuyum، bir de kendim sevirem desen seni kalbime yüreğime dokuyum، bir de kendim sevirem desen seni kalbime yüreğime dokuyum.
همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. خب خانم آقایون، همجور که خودتون از کف جامعه و بازار خبر دارید، گرونی و تورم داره بیداد میکنه و شرایط اقتصادی جوریه که داره غیر از خاطرات تورمی اوس محمودی و شیخ حسنی، اصلا یه باب جدیدی از خاطره برای همه باز میشه که مثلا اگه همین امروز یه چیزی رو نخری، فردا میری میبینی قیمتش یه جوری بالا رفته که فقط میتونی با ذکر یادش بخیر دیروز چقدر ارزون بود مغازه رو ترک کنی. حالا شاید نمیدونم، شاید هم مشبرام یه تکنولوژی جدیدی بهش دست پیدا کرده، همیشه گوشی رو دور تند که زودتر تکلیف معظم لهی خودش روشن بشه، ببینه کجای فیلم تاریخ قرار معظم له بشه، وگرنه این گرونیایی که الان داریم به چشم می‌بینیم منطقیش اینه تو 4-5 سال پیش بیاد، نه تو چند ماه. البته اینا که میگم نظر منه ها، چون خود مشبرام نظرش درباره تورم یه چیز دیگه است.
امروز هم کنترل تورم داره دنبال میشه و هم سیر نزولی که تورم پیدا کرده، آمارها نشون میده که سیر نزولی تورم آغاز شده و از این جهت هم باید شاکر باشیم خداوند رو،
خدای شکرت
که اقدامات و پیگیری ها سیر تورم که میرفت نه فقط در چند سال اخیر، در تاریخ 50-60 ساله کشور این میزان تورم بی نظیر بود. امروز سیر تورم، سیر صعودی تورم، تبدیل شده به سیر نزولی تورم و این سیر نزولی آغاز شده.
عجب، این تاریخ 50 60 ساله رو از کجا آورد؟ خیلی زیاده، 20 سال اضافه کرد. چجوری میفکرم همونه دور تون گذاشته به آینده هم سفر کرد، یعنی 10-15-20 سال هم رفت جلو. دقت کردین قشنگ جواب سواله اصلا برنامه موضوع این هفته همین اینا رو داد. خب تعریف دروغ چیه؟ ها؟ اینه که واقعیت یه چیزه ولی دروغو یه جور دیگه تعریف میکنه. الان هم سیر تورم از نظر مردمی که وسط بازارها و مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها حیرون موندن یه ور دیگه داره میره، ولی مشبران میگه نزولیه. من فکر کنم مشبران به جای کف جامعه و کارشناسای واقعی اقتصاد اطلاعات روزانه‌شو با پدرزنش حاج علم‌الهدی چک میکنه. آره دیگه، چون ایشون هم گفته امروز یک کارگر با یک سوم مزد روزانه خود برای نهار حداقل یک چلو کباب میتواند بخورد. خب من فکر کنم منظور چلو کباب برگه، اون تو برگش برگ گوسفندی نیست دیگه، برگ درختیه احتمالا. مشبران ببین، ما خیلی دوست داریم این واقعیت همینی باشه که گفتی ها، یعنی واقعا همینی که باشه، همینی که گفتی باشه، روند تورم نزولی باشه و اینا، ولی خب خودت کننده ای، دست تو چیزه، برو یه سر کف بازار قیمت گوشت گوسفند گوساله اینا رو بپرس. ما قبول داریم، ما میگیم تورم نزولی شده، خب ولی خب اینا گوسفندن، اینا گاون گوساله، حالیشون نیست که بهشون میگیم مثلا خانم گاوه مچبرام گفته تورم نزولی شده، شما یکم بکش باهی. این فقط همجوری نگاه میکنه میگه ما هر روز قیمت گوشتش گرون میکنه. یا چه میدونم، برو شما تو صف مرغ، برو ببین قیمت مرغ تخمش چنده، برو به خانم مرغه بگو خانم عزیز خواهر من تورم نزولی شده، من با قیمت دیروز میخوامت، ببین با اون پول دیروز تخمشو بهت میده یا نه. اصلا اینا هیچی، قیمت ماشینو ببین آقا، پراید داره روزی 1,000,000 تومان گرون میشه، پرایدم که گوش نداره حرفاتو بشنوه، زبونم نه، اصلا راه گفتگو بسته شده، لامصب رومون دیگه نمیتونه، اینی که هر روز گرونتر میشه. حالا میگم اینا گوسالن، اینا گاون، پرایدن، نفهمن، گوش ندارن، زبون نداره، اصلا تو باغ نیستن که تورم منفی شده. دور و بریات هم همین جوریان، اونا هم چیزن، تو باغ نیستن. الان این رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق چی میگه؟ گفته قبضای برق بعد از بهمن 1400 با تعرفه جدیدن. خب این حرف حسابش چیه؟ تو حداقل همین دوروبریاتو توجیه کن، بعد بیا بگو تورم نزولی شده. بعد همین کارا رو میکنی، مردم شاکی میشن، میگن نمیدونم جز خرابکاری هیچ کاری دیگه نکردین دیگه. بعدش هم معظم لهتون شاکی میشه، میاد اینجوری میگه.
بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده. مکتوم میکنن ما ده ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش های مختلف.
بله.
که بنده در بیانیه گام دوم به بعضی از اینا اشاره کردم.
تموم شد و رفت. کی گفته حکومت هیچ موفقیتی نداشته؟ من خودم رفتم بیانیه گای چی بود؟ گام دوم رو خوندم، از اون همه موفقیت و پیشرفت میخکوب شدم خداییش. ولی میدونی موضوع چیه؟ موضوع اینه که ما ایرانی های ناسپاس، قدر نشناس، بیتربیت، اصلا لیاقت این همه پیشرفت و موفقیت و پیروزی این چیزا رو نداریم. یعنی شما اگه ایشالا بتونین برین یه کشور جدیدی، یه قاره دیگه، یه سیاره دیگه، از این کهکشان دیگه به این پیشرفتاتون برین ادامه بدین، ممکنه به نظر من اونجاها واقعا قدرتون بیشتر بدونن. میدونی اینجوری هم برای خودتون بهتره هم برای ما دیگه. حالا تو هم به این حرفا فکر کن، مشبران با پدرزن و آقاتون هم مطرح کن، ببین اگه قضیه اوکی شد بگو که ما بگیریم ناپلونیره.
جان سلام، خسته نباشید. داشتم برنامه هفته پیشتون رو گوش میکردم، واقعا از آقای ربیعی توقع نداشتم، واقعا از ایشون بعید بود. موزیک خانوم الهه رو پخش کرده، بعد میگه که یه موزیک براتون بذارم از هایده الان میچسبه. اصلا توقع نداشتم، اصلا توقع نداشتم.
جعفر نفل بینجا بینم، تو خودت بودی. میدونم جعفر. ببین چند بار بهت گفتم دست به این نوارای من نزن. کی گفته ببی انتر برقی، کی گفت روی این نوار بنویسی هایده این اله هست؟ واسه ببینم کجا داره در میری. واسه ببین حقوق این ما رو فراموش کن.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر احمد جنتی با این مضمون که انقلاب 57 همیشه زنده است و باید زنده بماند، و نظر کارشناسان که حاجی انقلاب ویلکن فعلا که به نظر میاد این جنتیه که همیشه زنده است و باید زنده بماند. انتقاد رئیس پلیس راهور از اینکه در تصادفات زنجیره‌ای بهبهان ایربگ هیچ خودروی باز نشد، و پاسخ فعالان عرصه خودرو که ایربگ خودروی ایرانی وسیله تزئینی است، اگه میخواین باز بشه باید بیشتر پول بدین، و بیانات نماینده رهبری در استان مرکزی که مهاجرت از ایران به آمریکا رفتن از سرزمین علی به سرزمین ترامپ است، و پاسخ تعدادی از جوانان ایرانی که آجی شما کار ما را بنداز ما بریم قول میدیم اصلا به ترامپ محل نذاریم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت از مسئولان زیربط خواست به هیچ وجه اجازه ندهند قیمت کالای افزایش پیدا کند. بنا به گزارش ها بعد از انتشار این دستور اکید رئیس جمهور ایران، قیمت ها دوچار یک شوک بزرگ شده از اینکه روز به روز بالا می کشند خجالت زده شدند. همچنین در این رابطه یکی از کارشناسان پایین کشیدن قیمت ها بی خبر نگار ما گفت این یکی از جدیدترین و علمی‌ترین روش‌های مقابله با افزایش قیمت هاست و تا به حال در دنیا هیچ کس به عقلش نرسیده بود که به این شکل جلوی افزایش قیمت ها رو بگیرد. وی افزود انشاءالله در مرحله بعدی رئیس جمهوری محترم با گذاشتن فحش سنگین برای کسانی که قیمت ها رو افزایش می‌دهند فاتحه افزایش قیمت ها رو خواهد خواند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همان گونه که مستحضری در 2 سال گذشته یکی از مطالبات نیروهای ارزشی و انقلابی گرفتن انتقام سخت از عاملان انفجارگاه قاسم سلیمانی بوده است، در همین راستا خبرگزاری فارس وابسته به سپاهگاه پاسداران در کمپینگاه جدیدی خواستار گرفتن انتقام سخت از اینستاگرام شده است. در متن این کمپین آمده است مسئولان اگر درست مدیریت کنند اینستاگرام غلط می کند که بخواهد قلدری کند. اینستاگرام و پیام رسانهای خارجی وقتی بفهمند ماجرا جدی است و این مطالبه مردم با پشتیبانی دولت و مسئولان همراه است، حساب کار دستشان می آید. برای باز کردن ابعاد بازنشده این انتقام سخت جدید همینک تماسی داریم با کارشناس همه چیزدان برنامه و از نیروهای کفرجان کف وزارت برادر گمنام. گمنام جان صدای بنده رو اگه داری سلام علیکم.
عزیزم بندم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
گمنام ایشالله که تو در جریان انتقام سخت سایبری از اینستاگرام هستی دیگه؟
بله بحمدالله، بنده خودم توفیق دارم در اتاق عملیات این انتقام سخت هستم.
جان من یعنی الان حمله شروع شده؟
بله، ما از همون شب سالگرد شهیدمون حمله رو شروع کردیم.
با رمز چی گمنام؟ همیشه این رمز عملیات خیلی مهمه.
بله، این عملیات که اسمش قاسم مقدماتی بود با رمز یا هشتگ سلیمانی شروع شد.
عملیات قاسم مقدماتی با رمز هشتگ سلیمانی؟
بله، بسیار زیباست. کار بچه های معاونت انتقام سخت وزارت خودمان بود.
آره، واقعا قشنگ بود گمنام.
بله.
خب حالا میشه توضیح بدی به دلیل گیر دادنتون به اینستاگرام و انتقام گرفتن ازش چیه؟
ببینید، این برنامه یک دو سالی میشه هر کی عکس از اون شهید میذاره این حذف میکنه.
چرا بابا؟
هشدار تروریستی میده به شهید ما. میگه شهید ما تروریست بوده.
ولی شما میگید شهید تروریست نبوده.
معلومه که نبود. جد آبادشان تروریست بوده. حالت... پدر و مادرشان تروریست بوده.
من فکر کنم مادر اینستاگرام میشه فیسبوک گم نواره.
اونم تروریست بوده.
همه بودن به جز قاسم یعنی.
خب الان ما اسم کنیم شما داری به شهید توهین میکنی. به همون فوش دادی الان شما.
نه گم نه، من همینجوری برام سوال پیش اومد دیگه. جمله‌ام سوالی بود، توهینی نبود.
خب خدا را شکر، چون ما سر شهید سلیمانی با هیچ کس و هیچ چیز شوخی نداریم.
نه گم نه، این حرفا رو بلکن. میشه بگی شما الان دارید چجوری انتقام میگیرید دقیقا؟
بله، ما اینجا با تیم سایبری یک پارچه انقلاب داریم به اینستاگرام حمله میکنیم.
تیم سایبری یک پارچه دیگه چیه گفتم؟
خب ما هم تیم سایبری سپاه داریم، هم تیم سایبری وزارت خودمان، هم تیم سایبری برادران پلیس، هم تیم سایبری حوزه های علمیه، هم تیم سایبری
همینا که با اکانت های قلابی جوجو طلا و مهشید ناناز و دختر مغرور شهریوری و اینجور چیزا کف اینترنت پلاسن اینا رو
مثل این که این صابون برادرها به شما هم خورده.
هر میلیونه نه خیلی گمنام. اکانت اکبر میکروفون طلا افیشیال هیچ وقت تو دام شما نمیفته.
یادش کنین رو بنویس اکبر میکروفون طلا افیشیال.
گمنام با کی هستی الان؟ اکانت منو به کی دادی الان؟
هیچی، اینجا نوشتیم که بعدن بررسیش بکنیم.
اگه تونستی باید بررسی کن. اکانتای من 10 تا لایه امنیتی
بله
داره.
همین عکس خوبیه. روسریش به چشم خواهری گلگلی خوبی داره. حجابش هم کامله و
گمنام.
نه
داری چی کار میکنی؟
همین رو پست کن دیگه. حالا زیرش بنویس من با حجابم انتقام سختی از این استاگرام میگیرم. هشتگ بزن، هشتگ انتقام سخت، هشتگ حجاب، هشتگ جانم سید علی. این رو هم بزن آخرش.
گمنام داریم با این اکانت های فیک پست میذارین الان؟
شما هنوز پشت خط مایی؟
نه خیر، شما پشت خط مایی.
خب بنده برم ادامه عملیات، شما کاری نداری؟
جواب گمنام، هنوز صد تا سوال مونده بپرسم. کجا
کتلت گذاشته؟ و هشتگ
چی؟
انتقام سخت؟ خب زنگ بزن پشت جبهه بگو رگباری عکس کوکوسیب زمینی بریزن توی تایملاین، کتلت ها رو تحت شعاع قرار بده. بجنبین
ببینم.
یالا بجنبین. چی میگی آقا گمنام؟ اند ریپورت کنید. همگی ها
گمنام.
چی میگی شما وسط عملیات؟ برو ببینم، برو بعد از انتقام سخت زنگ بزن. کار داریم الان.
چی رو بعد از زنگ بزن؟ انتقام سختتون شاید تا ابد طول بکشی. قطع کرد واقعا. بمیری گمنام با این جواب دادن. خب شنوندگان عزیز، با عرض پوزش بابت قطعگاه پیش آمده، این گاه خبری را با سخنی از روزا منتظمی، استاد آشپزی و نویسنده کتاب مشهور هنر آشپزی به پایان میبریم که در دستورالعمل پخت کتلت نوشته است آنچه کتلت را خوشمزه میکند تخم گیش نیز است. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
زندگی منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو؟ جون و دل کی بودی؟ بگو آخه چی بودی؟ دل منو به این زودی بگو چرا ازم رو بودی؟ دل بیچاره گیر افتاد، عاشق تو شدم ای داد، همیشه هوا تو میخواد اون دلی که دادی به باد. آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تا بشی دنیای من. رویای منی، دنیای منی، اینقدر خواستنی، عشقم من تو شدم یا تو منی.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
ما اینجا پول آب و برق نمیدیم، خونه نخریدیم.
کجایی؟
بهمون خونه مجانی دادن، تازه غذای مجانی هم بهمون میدن. یکم کیفیتش پایینه، تازه حموم مجانی هم داریم.
باریکالله.
از تو زندان بهتون سلام میدم، همتون رو دوست دارم. اومدن خورا.
اومدم بردنش. خیلی من یه لحظه فکر کردم از همین تیم دیمون خونه خودمون تماس گرفتی با این بر بچه خودمون. اونجا هم دقیقا همین جوریه دیگه، همینه که گفتی. ایشالله که همیشه به خوشی سلامتی همه زندانیا. اصلا اون وعده هایی هم که آقا تو بهش زهراداد شد منظورش همین بود دیگه، گفت دلخوش به این مقدار نباشی، شما هم دلخوش نباشی. به به، واقعا به به. این که میگن خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری، همینا چی شده؟ آقا ببین، سعید نمکی یادتونه که از وزارت بهداشت رفت؟ اصلا یه جورای برکت هم انگار از این خبرهای واکسنی رفت. یعنی نه دیگه تونتون کسی قمپوز واکسنی در میکرد، نه اروپایی‌ها زنگ میزدن ببینن بگن چجوری کرونا رو مهار کردی، چی به چی. ولی این وزیر بهداشت جدیدمون بهرام عین اللهی نشون داد میشه. امیدوار بود که پا جای پای نمکی بذاره. آخه چند روز پیش بهرام خان پاشد رفت به مراسم فاز سوم مطالعات بالینی واکسن نورا. اونجا خبرنگارا برای خودشیرینی معظمله و نمیدونم تعریف از واکسن ایرانی اینا رفتن سراغش تا ازش بپرسن مسئولین نظام چه واکسنی زدن. اینم شد نتیجه گزارششون.
بیشتر مسئولین ما از چه واکسنی استقبال میکنن؟ مثلا سردار از ایرانی استقبال میکنن؟
بیشتر مسئولین ما از واکسنای داخلی استفاده میکنن.
اکثرا واکسن ایرانی.
خود حضرت آقا که دیدین که اولین واکسن ایرانی که برکت بود رو استفاده کردن و تا اونجایی که من سراغ دارم و حتی هیئت دولت این رو گفتن که ما واکسن ایرانی استفاده میکنیم.
آقا این حمایت از واکسن ایرانی؟
خودم هم واکسن ایرانی زدم. من برکت زدم. خب حالا نورا نبود، حالا که نورا بود دوزه چهاره و همون نورا بزنم.
هار 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 هار. البته این خندیدن آقای وزیر آخر ماجرا نبود، چون یکی دو ماه پیش عکس کارت واکسن همین آقا بهرام هار 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 که داشت میخندید پخش شده بود که نشون میداد فقط یه دوز واکسن زده، اونم اسپوتنیک روسی. البته همون موقع روابط عمومی وزارت بهداشت اومد گفت وزیر بهداشت نوبت اول واکسن اسپوتنیک را در اسفند 99 و نوبت دوم را در فروردین 1400 دریافت کرده و تزریق نوبت دومش در سامانه ثبت نشده بود که تصحیح شد. یعنی مشکل بود یکی بود شد دوتا. یعنی اول مشکل این بود که وزیر چرا فقط یه دوز واکسن زده، الان مشکل اینه که چرا وزیر داره دروغ میگه واکسن ایرانی زده، اسپوتنیک زده، میاد میگه برکت زدم. ولی خب میدونید که مشکلی اصولا نیست در نظام که قابل حل نباشه. این مشکل هم به راحتی با دستگیری قرار سرتش هم بیا جان. نه وزیر رو دستگیر کنن؟ نه دیگه، در اون حد دیگه خود معظمله هم واقعا راضی نیست. مدیر حقوقی سازمان بیمه سلامت کشور اومد گفت قرار اون فردی که عکس کارت واکسیناسیون وزیر رو منتشر شده دستگیر کنن، پیگیری های لازم حقوقی رو انجام بدن که ایشالله همه چی مثل همیشه حل و فصل بشه. حالا عین اللهی جان بعد از این شاهکار فهم میکنین چه اظهار نظری کرده وزیر بهداشت؟ ایشون چند روز بعدش اومد گفت که کشورهای اروپایی و آمریکا نتوانستند بیماری کرونا را در کشورهایشان آنطور که انتظار میرفت مهار کنند. ها؟ ربطی به این که دروغ گفت واکسن برکت زده نداشت؟ خب میدونم ربطی نداشت، ولی خب دیگه خودش چیزی در بر دروغش نگفت دیگه. همین فقط حال کرد بیاد یه سرکوفتی به اروپا آمریکا بزنه بره دیگه، همین. چرا؟ چرا نه؟ چون بهرام جان و شرکا میدونید که یه جوری کرونا رو تو ایران مدیریت کردن که الان ایران به واکسن خارجی نیاز نداره. بعدم من میگم بیام خوشبین باشیم. این شاید یادش رفته چه واکسنی زده. به خودم از من خودمانم یادم نیست واکسن فلج اطفالی که زدم مثلا ساخت کجا بود. یعنی اصلا من اون موقع فرق واکسن فلج اطفال مثلا با لواشک هم نمیدونستم دیگه، و اصولا از وارد شدن هر گونه سوزنی به بدن، حالا چه ایرانی چه خارجی، فراری بودم. ولی خب دیگه نوزادم بودم و خیلی دست خودم نبوده دیگه. حالا سربسته بگم کارهای دیگر رو هم بدون در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان میکردم، الان دیگه خدا رو شکر همونا رو در زمان و مکان مناسب انجام میدم. آره پس درک کنید دیگه. حالا نمیدونم چقدر موفق بودم در زمینه توجیه خالیبندی بهرام وزیر، ولی حالا مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینه که ایران همین چند روز پیش 2 میلیون واکسن اهدایی رو وانکرده، پس که نفرستاد رد کرد رفت. از این خبر رو وزیر بهداشت نداد، اینو امیر عبداللهیان وزیر خارجه اومد گفت و گفت کشوری هفته گذشته 2 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران هدیه کرده است، اما جمهوری اسلامی به دلیل پر بودن انبارها واکسن ها را دریافت کرده و آنها را به کشورهای منطقه از جمله یمن، سوریه و افغانستان ارسال میکنند. آخه انبارها پر بوده و همیشه هم که پای یمن و سوریه و اینا وسط دیگه. آقای بهرام خان، آقای اسپوتنیک دوست برکت نما، چشم، من چون خب من خودم چون نزدیکتر هم لباسم تنمه، من خودم میرم به آمریکا و اروپا منتقل میکنم که خیلی ضعیف عمل کردن، حرفای شما رو میگم، مراتب تأسف و دهنکجی شما رو هم بهشون حتما اعلام میکنم. البته شما زیاد بهشون خورده نگیر دیگه، اینا برای اینکه دل مردمشون رو به دست بیارن مجبورن، بعضی وقتا مجبورن، بعضی وقتا یه دروغایی هم بگن، یه خالی بندیایی هم بکنن. خودت واردی که میدونی دیگه. آبا ماشاءالله استادی، آبا استاد.
اینو که امروز از دست آدم و درده، بیتار قدیمی رو از این زمین بردارم، یه گوله کنم هرچی مونه از خودم، اشینم رو موتور رو قسم سنت و در برم، بگیرم هوای تازه رو توی ریه ها سرعت ست تا عصب بخار سر برم، هرچی که درد سره به جونم میخرم، همه ی زخمای کهنه رو با خود
میدونستی برای شرکت توی نهضت ملی مسکن چه شرطی گذاشتن؟
اون مسکن مهره؟
نه مسکن مهر نه، اون طرح ملی بود، این نهضت ملیه.
آها همون تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد و اینا، همونه.
آره تو همون مایه هاست، میخوام به همه خونه بدن.
آه چه خوب.
منطقه گفتن هر کی ثبت نام میکنه اگه مجوده باید همونجا تعهد محضری بده که متأهل بشه.
متأهل بشه؟ نه داداش، من عمرت دنبه این تله ها نمیدم.
تو خود تله ای؟ چی رو دنبه تله نمیدم؟ بیچاره اونی که گیر تو بیفته.
اصلا کسی که خونه میخواد بده زنش هم باید بده دیگه. از قدیم گفتم ویلا با جیلا.
شما قدیما مثل این که خیلی آدم ناجوری بودی ها. ولی ببخشید این نهضت ملی مسکنه، ازدواج نه اینجور کارا.
خب اگه برای ازدواج باشه باشه فکر کنم به یه شرط تعهد محضری میدم.
چه شرطی؟
یه طرف مقابل خانم پرستار باشه دیگه.
آره باشه و همین خیال باش.
ببین بالاخره سالاش ما اینجا با هم بودیم، وقت آقای هم دستمون اومده دیگه.
آره.
من از اونا نیستم ندیده نشناخته ازدواج کنم.
حالا کی گفته ندیده نشناخته ازدواج کنی؟
خب وقتی تعهد محضری بدی و وقتش برسه یا خودت باید ازدواج کنی یا ازدواج میکنن دیگه.
یعنی چی ازدواج میکنن؟ این چه طرز حرف زدنه؟
یعنی اگه زن نگیری خودشون برای زن زوری میفرستن، یه نمیخوام و دوست ندارم و اینا نداری.
نه اینجوری نیست.
چرا نیست؟ اگه نمیگی نهضت ملیه
اصلا چیزه، این شامل ما دیوونه ها نمیشه، ولش کن.
چرا؟ چون دیوونه این؟
نه خیلی، چون ما خودمون خونه داریم، این دیوونه خونه خونه ما،
خونه اونجاست که آدم پاشو دراز کنه بگه خانوم پس این چایی من چی شد؟
خودت چلاقی مگه؟ پاشه بارو بریز دیگه.
ببین لطفا تو مسئله خونوادگی ما دخالت نکنه.
باشه ببخشید. میگم یعنی حالا واقعا هر کی رو دادن باید بگیریم؟ یه وقت خواهر آقای قادری رو بخوان بدن به آدم چی؟
ای با خدا بدون مگه قادری خواهد داره؟
امیدوارم نداشته باشه، ولی فکر کن با یکی شبیه آقای قادری بخوای بری زیر یه سقف.
چه میخوایی؟
ولی به درد تو میخوره.
چرا من؟
چون میخوای گوشه خونه بشینی زور بگی به خانومت. خوبه
اگه چی گفتم؟ خب یه چایی خواستم همه.
حالا هم به چشمان خودت بریز، وگرنه یه او دیدی بستت به تخت.
ای دادم بای آیون بشین، یه بشین خودم میریزم. ببینم میشه طلاقش دار؟
زن نهضت ملیه، میخوای طلاق بدی؟ میشه اقدام علیه امنیت ملی، بدبخت.
ای بای میگم یه به چیزهای بد فکر نکنی دیگه، من اصلا خونه نمیخوام.
همه باید شرکت کنم، نهضته.
اوه دیوونه ایم، اصلا دیوونه خونه اسمش دوشته دیگه، اینجا خونه ایم.
آسایشگاه روانی.
حالا نمیشه خانم پرشتا بشه؟ حتما خواهر آقای قادری رو باید بگیریم.
این نگو، آقای قادری میشنفه ناراحت میشه، خیلی هم خانم خوبی هن اتفاقا.
اوه یه خوبه که ماله تو، ایشالا خوشبخت بشی.
انگر شل ناموس نباش دیگه، قادری روی خواهرش تعصب داره.
فهمه
اتاق برقه گفته باشم
واقعا تعصب بچه چه مردی شدی واقعا.
آره
زورکه رو بازم بگیری.
این عشق تو آتیشه ای که بینمونه، منو هر جا بری سمت تو میکشونه. صد بار بگم آخرش این حرف همونه، این عشق تو آتیشه منو میسوزونه. تو فکرمه ببرمه یه سفر دو نفره، تو مسیر توی موهات یه هو خوابم ببره. تو فکرم جلو همه بگم چقدر تو رو میخوام، راه دل در چی که هست تا تهش با تو بیام.
خواستم تشکر کنم ازتون به خاطر برنامه قشنگی که دارید. در مورد موضوع برنامه تون، خب من میدونم، شما میدونی، خیلی از آدم ها میدونن که اینا دروغ میگن، ولی اون چند درصدی که میرن پای منبر اینا و با دروغ های اینا جوگیر میشن و شعار میدن، هیچ وقت برام قابل هضم نبوده که اینا در چه حد از خنگی میتونن باشن که با این حرفا جوگیر میدن و شعار میدن.
با نفرمایید آقا، نفرمایید، اتفاقا زرنگیشونه اینا، تا دهن وا میکنن شعار میدن، کل زندگی خودشون هفت پشتشون تامین میشه. اتفاقا اونا تو دلشون فکر میکنن ما خنگیم که به جای پا منبر اینا نشستن و استفاده از مواهبش داریم با مشقت زندگی میکنیم. به جان خودم خیلی متشکرم از تماس شما. خب خانم آقایون، این هفته درهای جدیدی از مردمداری و توجه دلسوزانه نظام مقدس به مردم هم گشوده شد. یه صحبتایی شد، اصلا ببین اشک شوق تو چشمای هر شنونده می آورد. ماجرا اینه که انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر اعلام کرد طبق قانون جدید معافیت مالیات، شکر از بخش معافیت مالیاتی حذف شده و از 13 دی ماه تولید کننده ها باید 9% قیمت فروش شکرشون رو به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنن. یعنی چی؟ یعنی تقریبا هر کیلو شکر به خاطر این 9% مالیات 1000 تومان گرون شد. حالا ممکنه یه عده مثلا سر صداشون بلند بشه بگه آقا شکر رو چیکار داری مالیاتیش کردین و اینا. خب ببین اینجا مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت وارد عمل میشه و میاد بهتون توضیح میده که این گرونی به خاطر خودتون بوده. بله به خاطر خودتون بوده. همین ایشون یعنی خانم زهرا عبداللهی اومد توضیح داد که این کار در جهت حفظ سلامت مردم است، چون مردم خیلی بیشتر از حد نیاز و توصیه ها قند و شکر مصرف میکنن. تمام شد و رفت. من فکر کنم پسرخاله منم خیلی توی ماجرا مقصره. من یادم بچه بودیم میخواستیم چای شیرین درست کنیم، این بزرگوار نصف لیوانو شکر میکرد تا مثلا چای شیرین بشه. خب یعنی چای شیرین درست نمیکرد که به شکرها یکم چای میزد خیس بشن، یه خود با شکل مایه دران. زارن از این پسرخاله ها زیاد داریم تو کشور، واسه همین مسئولین عزیزم دیگه خیلی سریع فوری انقلابی جوری که باقی فامیل احساس شیرینی نکنند وارد شدن و به خاطر خودتون و خودشون و پسرخاله ها اینا شکر رو گرون کردن. وگرنه ببین اونا خودشون میدونن که چقدر باید شکر بخورن و به میزان کافی هم شکر میخورن. فقط میدونین چیه؟ من الان میدونیم، امیدوارم که باقی دستگاه ها و وزارت خونه ها نخوان به سلامت مردم ورود کنن، چون همجوری که میدونید همینجوریش هم الان مثلا به خاطر خودتون و برای کاهش تصادفات جاده‌ای اومدن مثلا قیمت ماشین رو گرون کردن، به خاطر استفاده از نور طبیعی و جذب ویتامین دی خب برقو گرون کردن به خاطر ضعیف نشدن چشماتون، اینترنت رو کند کردن، وقتتون انقدر پای موبایل اینترنت نذارید، به خاطر جلوگیری از چاقیتون برنج و نون و گوشت و همه رو گرون کردن دیگه، همه جوره دارن تلاش میکنن سالم نگهتون دارن دیگه، چتونه؟ خوبه معاملات شکر رو کلا غیر قانونی کنن، مجبور شدین به ساقیاتون بری شکر سفارش بدی، رعایت کنین دیگه. اون شکر پاشم اجالتا یه جا قایم کنین، داره روز به روز ارزشش میره بالاتر، همش تقصیری پسر خاله منو به خدا.
اگه یه جایی جنگ شد دست کسی تنگ شد تقصیر من بود، اگه بحران آب بود هجرت سرا بود تقصیر من بود، اگه زمستون و سردم تابستون و گرمم تقصیر من بود، اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود. اگه بود
بر شما کلن خطعه جز اصول دین اینا هست، خود اکرده بسیار معروفه. اینم بگم این دروغه چیز نیست، دلخوش به این مقدار نباشی، خیلی بیشتره. قربونت خدا نگه.
بله زندگی معنوی شما را فلان میکنیم، همه را ارزان میکنیم، همه چی آزاد میشود، همه چی فلان میشود. خب ملی خانم
سلام علیکم، دوباره دیگه خوشحال باشیم که از این به بعد قراره بدون ماست زندگیمونو بکنیم. آره
دم بر بچه های محقق و دانشمند گرم. چی شد کرونا تموم شد رفت بیکاره؟
نه کرونا که دیگه یک عضو جدا نشدنی و تا ابد باقی در منظومه شمسیه، اون فهم
کنید. پس فقط داریم روش های چگونه زندگی راحت تری با کرونا داشته باشیم و یاد میگیریم.
بله دقیقا. مثلا الان در آلمان یه حرکتی زدن که شاید، ببینین شاید، تاکید میکنم شاید بتونن حال کرونا رو بگیرن.
ما هم اون شاید ها رو هم میپذیریم. چه حرکتی زدن بگو؟
قراره یه دیوار نامرئی با پرتوهای فرابنفش بسازن
که چیکار کنه ویروس کرونا اومد رد چه ازش بخوره تو دیوار برگرده.
آره همین جوریه. آره
چه باحال. جدی؟
آره ببینید قراره توی فضاهای بزرگ سربسته با دیوار کشی این فضاها رو به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیم کنن که ما دیگه مجبور نباشیم ماسک بزنیم.
یعنی هی مثلا به فاصله چند متر از این دیوارا بذارن؟
آره دقیقاً.
بعد چه جوریه که ویروس می‌خوره توش ما نمی‌خوریم؟
این جوری که ببینید این پرتوهای فرابنفش 99% میکروبای موجود توی این ذرات هوا رو که مثلا بعد از عطسه یا سرفه یا کلا چی تو هوا منتشر میشه رو از بین میبره. آره
خب کاش زودتر اینو میزدن، آدم تا عطسش میگرفت میپرید اونور دیوار، از ته دل یک عطسه قشنگ میکرد میومد اینور دیوار.
دیگه
خب میگفتی حالا ما چه جوری ازش رد میشیم؟
خب ببین گفتم این دیواره یه جورایی به صورت یه محافظم در برابر عطسه و سرفه است دیگه، و یه تجهیزات ایمنی توشه که وقتی بهش نزدیک میشیم سیستم خودکار خاموش میشه تا ما ازش رد بشیم از همین دیوار نامرئیه، و بعد از رد شدن ما دوباره روشن میشه تا این دیواره به کارش ادامه بده.
اصلا تکنولوژی داره بیداد میکنه. این دیوارا رو کجا میفروشن؟
دیوار فروشی های معتبر. البته خب ببینید اینی که الان حرفش هست اینجوریه که ما پشت این دیوارهای نامرئی میتونیم با خیال راحت بدون ماسک وایسیم.
همینم خودش خیلیه. من دیگه داره از دانشمندا کم کم خوشم میاد.
آره تقریبا دارن یه کار مفید انجام میدن دیگه.
حالا کی قراره ایدهش اجرا بشه؟
حالا میدونین این فعلا همین یه نمونه رو ازش ساختن. بعد دیگه بعد ببینیم بوجه موجه ردیف میشه تولید انبوهش رو بندازن یا نه.
خب دانشمندان عزیز از این ایده های خوب، ایده باحال اگه بدین پول مول هستا، تعارف نکنین.
آقا خب اگه پول مول هست خب من خودم اینجا هستم دیگه، چرا راه دور میرین الان؟
شما دانشمندی؟
نه ولی بنده خیلی دانشمندا رو دوست دارم.
خسته نباشید. بعد شما دیوار سازی؟
نه اونم نه، ولی خب ایده های ناب خیلی زیاد دارم.
آها ای منظورت ایده مرخصی 14 هفته یه بعد بگم تازه یه پولی هم بعد به ما بدی اون ایده چیزی؟
نه ببینید این ایده رو که خب روش کار کردم میتونه توی کل سال پخش بشه این 14 هفته مرخصی.
خیلی متشکرم. اینا ایده نیست، اینا آرزوهای قلبی ملینا جان.
نه ایده.
بله خیلی خوب میرسیم حالا به اون بعد.
From here and I'm a stranger in this country where the city
در فراسوی مرزهای تنت تو را دوست می دارم. آینه ها و شپره های مشتاق را به من بده، روشنی و شراب را، آسمان بلند و کمان گشاده پل، پرنده ها و قوس و قزح را به من بده و راه آخرین را در پرندهی که میزنی مکرر کن در فراسوی مرزهای تنم تو را دوست میدارم. در آن دوردست بعید که رسالت اندام ها پایان میپذیرد و شعله و شور تپش ها و خواهش ها به تمامی فرو می نشیند و هر معنا قالب لفظ را وا می گذارد، چنان چون روحی که جسد را در پایان سفر تا به هجوم کرکس های پایانش وانهد. در فراسوهای عشق، در فراسوهای عشق تو را دوست می دارم. در فراسوهای پرده و رنگ تو را دوست می دارم. در فراسوهای پیکرهای من با من وعده دیداری بده.
بدنی بی جانم، لامکانم بی تو، روح سرگردانم، یک خزان بی باران، خلصه بی پایان، دور خود می گردم بی سرا بی سامان، سرنوشتم بی تو بیقراری باشد، عملت بر قلبم انتحاری باشد. تو چه کردی با من که تلسمم در تو، خشت اول شست خانه آخر تو. در من هست که به پا خواهم کرد، من برای اینش کودتا خواهم کرد. تو چه کردی با من که تلسمم در تو، که تلسمم در تو. چرا صدای من به تو غریب آشنا، من از تمام شب ببین بریدم نفس نفس.